آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم با نیم ساعت مجله بامدادی رادیوی آزادی که از سرخط چند خبر شروع میکنم. هلاکت دو ژورنالیست غربی در سوریه واکنش های بین المللی را به بار آورده است. روحانی سرشناس و مخالفی حکومت ازبکستان از سوی قصد جان به سلامت برد. در مسکو مرکز فرهنگی خیام تاجیکان افتتاح یافت. تفصیل خبرها. قتل دو ژورنالیست غربی همراه با ده ها نفر از شهروندان سوریه اظهارات خشم‌آلود بین المللی را به وجود آورد. خبرنگار معروف آمریکایی ماریا کولمینی 56 ساله و صورتگیر بریتانیایی ریمیا اوشلی که 28 ساله در گلوله‌باران مرکز شهر هومس از طرف نیروهای دولت سوریه به هلاکت رسیدند. سه ژورنالیست دیگر مجروح شده و یکی از آنها ژورنالیست فرانسوی سنگین ارزیابی می‌شود. گفته می‌شود در چنین حمله‌ها در سراسر سوریه اینچنین 60 نفر دیگر جانی خود را از دست دادند. ایالات متحده و کره شمالی گفتشونیت های هسته‌ای را از سر گرفتند. این نخستین مذاکره بعد از مرگ رهبری پیشین کره شمالی کیم جونگ ایل است که ماه دکبر درگذشت و حکومت به پسری او انتقال یافت. گفتشونیت در پکن جریان دارد و هدف از آن شروع دوباره ملاقات شش کشور است که چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی را نیز در بر می‌گیرد، اما سال 2009 بنابر سرپیچی پخنیان قطع گشته بود. رهبر عالی ایران آیت الله خامنه‌ای گفت کشورش در پی بنیاد سلاحی هسته‌ای نیست.
ما می‌خواهیم بگیم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم و اقتدار متکی به سلاح هسته‌ای را می‌توانیم بشکنیم و انشالله این ملت این کار را خواهد کرد.
اظهارات خامنه‌ای در حال صدا داد که ماموران بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای از سفر بازرسان خود به ایران اظهار دلسردی کردند. نایب وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که حمله به ایران میتواند برای روابط منطقه‌ای و ممکن است بین المللی پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. اظهارات گنادی گاتیلوف در حال صدا داد که تهران و بازرسان بنگاه هسته‌ای اجازه ورود به پایگاه پرچین را نداد و در نوبت خود شبهه را سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش می‌دهد. غرب تهران را عیب‌دار می‌کند که مشغول بنیاد سلاحی هسته‌ای است. ایران این اتهامات را پیوسته رد کرده است. بنابر خبر بخش ازبکی رادیوی آزادی، روحانی سرشناس ازبک امام عابدخان قاری نظروف در شهر استراسموند شوئدسیا هدف سوءقصد قرار گرفته است. منبع نزدیک به نظروف گفت شخص نامعلوم در نزد خانه‌اش به امام 3 یا 4 بار تیر انداخته است، اما نظروف زنده مانده، حالا در بیمارستان است و پزشکان میگویند وضعش سنگین میباشد. قاری از سال 2006 زمانی دریافت پناهندگی سیاسی در شوئدسیا زندگی میکند و در ازبکستان ده ها هزار مرید دارد و یکی از قوی ترین مخالفان رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف به شمار می رود و در سال 1998 در حال ازبکستان را ترک کرد که برایش پرونده جنایی باز کرده او را در تبلیغ رویه وهابی عیبدار کردند و آنگاه مجبور شد به قزاقستان فرار کند و سپس با مدد سازمان ملل در شوئدسیا پناهنده شد. برنا انور کارمند بخش ازبکی رادیوی آزادی می گوید اکثر کارشناسان بر اینند که سرنخ این سوءقصد به تاشکند می برد. تخمین ها شبه ها در نوبت اول به طرف خدمات مخصوصی ازبکستان روانه می شود و اکثریت به این اشاره می کنند. از جمله پسر نظروف در ازبکستان بینشان شده است و عابدخان قاری همیشه می گفت این کاری دست خدمات جاسوسی کریموف است. برخی به آن اشاره می کنند که منقد دیگری حکومت روحانی و مخالفی مشهور فواد رستم خوجایف در ماه سپتامبر سال گذشته عیناً به همین شیوه در روسیه کشته شد. در نزد خانه خود از طرف افراد نامعلوم هدف تیر قرار گرفت. مخالفت قاری عابدخان نظروف با حکومت اسلام کریموف به آغاز سالهای 1990 برمیگردد. با وجود آنکه نظروف با گروه جمعه نمنگانی، جنبش احمدیه و سازمانهای دیگر منسوب نبود، در نمنگان به دنیا آمده است و امامت مسجد جامعه تلاشیخ تاشکند را در عهده داشت و از طرفداران مفتی پیشین ازبکستان محمد صادق محمد یوسف بود. پس از هجرت به شوئدسیا نظروف با زنجیره پیوند مسلمانان ازبکستان با رهبر پیشین حزب دموکرات این کشور محمد صالح تبدیل یافت و در پیامهایش از حکومت کریموف انتقاد میکرد. و مخصوصا برخورد حکومت کریموف را با مسلمانان ناعادلانه مینامید و بر رشد آزادی دین دعوت میکرد. در جواب مقامات تاشکند او را به تروریسم و وهابیه عیبدار میکنند. نظروف در مصاحبه های خود این اتهامات را رد کرده است و میگوید خواستار تغییر حکومت با زور سلاح نیست و با اصول آسایشته باور دارد و اینچنین اتهامات آن را رد کرده است که طرفدارانش میخواهند در ازبکستان دولت اسلامی برپا کنند. ما جامعه میخواهیم که در آن حقوق انسان احترام و آزادی دین تضمین شود، گفته است قاری عابدخان نظروف. ادامه خبرها. رئیس جمهور تاتارستان میگوید روسیه نه به رهبری دولت بلکه به یک پادشاه نیاز دارد. در دیدار با خبرنگاران در قزان رستم مینیخانوف گفت و خیلی دل سرد خواهد شد اگر مردم تاتارستان به طرفداری از ولادیمیر پوتین رای ندهند، زیرا پوتین برای تاتارها خدمتهای بزرگ کرده است. حزب پوتین در انتخابات دومه در تاتارستان 78% رای گرفته بود که از سطح میانه در روسیه به مراتب بلندتر است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هموطنان خود را پس از درگیری ها در تظاهرات ضد سوزاندن قرآن به آرامی دعوت کرد. گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
اعتراض ها علیه آتش زدن نسخه های قرآن در این موضع نزدیک به پایگاه هوایی ناتو در بگرام دو روز باز ادامه دارند. در جلال‌آباد هم به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی کارمندان پلیس به خاطر پراکنده سازی ازدحام از سلاح استفاده بردند. نیروهای امنیتی از ورود اعتراضگران به میدان مرکزی کابل هم جلوگیری کردند. به نوشته رویترز اعتراضگران به پلیس حمله کرده شیشه های ماشین ها را شکستند. در اطراف پایتخت باشد به خاطر پراکنده سازی آنهایی که در کنار شهرک خارجی ها و پایگاه آمریکایی جمع آمده بودند، کارمندان پلیس سوی هوا آتش گشودند. سفارت آمریکا در کابل با کارمندانش دستور داد که به خاطر امنیتشان از بنا بیرون نروند. جنرال جان آلن فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان برای توهین ارزش های اسلامی از جمله ناسپاسی به قرآن از سوی نظامیان پایگاه هوایی بگرام از حکومت و مردم افغان رسما عذر خواست و دستور داد که حادثه تحقیق شود.
سید قاسمی قیامپور و تظاهرات خشونت آمیز ضد بی احترامی خارجان به قرآن در افغانستان. در کوچه مرکزی شهر مسکو کنار مهمانسرای تاجیکستان مرکز فرهنگی تاجیکان با نام خیام درهای خود را باز کرد. سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف مراسم را افتتاح بخشیده گفت مرکز نو به تحکیم و گسترش همکاری های تاجیکستان و روسیه مساعدت خواهد کرد. در رسمی بازی آن افراد رسمی روسیه شرکت کردند. شاهد واقعه مؤسس خبرگزاری تاجینفو محمد یگمزاد به رادیوی آزادی گفت
این مرکز به خاطر فراهم آوردن آبرو و اعتبار مردم تاجیک، وطن تاجیکان در روسیه تأسیس یافته است و علاوه ما میبینیم که در روز افتتاحی آن ما معرفی فیلمسازان کیناستودیت موس فیلم درباره عمر خیام را براه انداختیم و در نزدیکترین روزها علاوه یک برنامه کنسرتی آوازخوانی جوان جانبیک مرادف برگزار میگردد و ما نیت داریم که در این مرکز بیشتر محصول دستی رسامان تاجیک مقیم مسکو به معرض نمایش گذاشته شود و در اینجا محفل های خوب و سره فرهنگی تاجیکان برگزار گردد. ما مثلا در نظر داریم که در اینجا شبهای شعری تاجیکی، یعنی که محفل شاعران تاجیک مقیم مسکو از حساب مهاجران مهنتی تاجیک، از حساب اونهایی که با امر تقدیر در روسیه هستند برگزار گردیم. همچنین در نظر است که خانش های خیام، رودکی خانی، بدل خانی را در اینجا برگزار نماییم و شما میدونید که در روسیه مثلا شاعری توانای تاجیک تیمور ذوالفقارف محفل های زیاد می آفرد. من فکر میکنم که این یکی از مرکزهای خواهد شد که در اینجا این گونه برنامه های فرهنگی راه اندازی خواهند شد.
محمد یگمزاد جورنالیست تاجیکی مقیم مسکو در باره افتتاح مرکز فرهنگ تاجیکان با نام خیام صحبت میکرد. پلیس ارجنتینا میگوید در صدمه قطار راه آهن در بوئنوس آیرس 49 نفر کشته و نزدیک به 600 تن زخمی شدند. بنابر فرضیه اولیه فشنگ های ایست قطار کار نکردند و قطار به مانعه برخورده است.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در یک ضیافت در قصر سفید آوازخوان‌های مشهور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را به آوازخوانی دعوت کردند و باراک اوباما ترانه سویت هوم چیکاگو را این طور زمزمه کرد. Chicago.
ترانه‌خوانی رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما. همه خبرها و با تصویر با علاوه تصویر و عکس و ویدیو را می توانید در تورنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tj و یا www.azadi.org به زبان تاجیکی و rus.azadi.org به زبان روسی پیدا کنید. حالا نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. رخنه در معاصره برف، گروه نجات بخش 50 نفر را از اثرات برف در میخور آزاد کرد. پیشنهاد اجرا نشده، دعوت سازمان های غیر دولتی به اختصار بند تهمت از کدکس جنایی. مرزهای بی علامت، پایان گفت و شنید هیئت های تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه. کی به ساحل می رسد، ختم نوارگیری فیلم نوی هنری در تاجیکستان. خبرگزاری های جهانی از هلاکت یک شهروند تاجیکستان در ترما و اثرات ده ها نفر در شهرهای دوشنبه خوجند اطلاع دادند. مقامات دولتی تاجیکستان میگویند توانستند که 50 نفر اساسا زنان و کودکان را از محل واقعه به جای امن انتقال دهند. خبرنگاری رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد که این روند را دنبال میکرد گزارش خود را در باره حادثه مذکور با صدای زن شروع میکند که تمام عذاب این راه پر برف و شبهای سرد کوه را به سر برده است.
کدام تورسید درام گودا که مازا گودا کم کاسید فر عذاب کتی درام ده سمیت کنه.
هم صحبت ما زبان ناصر و تنها نبود، همراه او زنان و کودکان دیگر نیز هستند که طی این چند روزی که ماشین های مسافربر بر اثر برف و ترمه ها در موضعی میان میخوره 65 کیلومتری پایتخت تا تونل انزاب درماندند، منتظر کمک در درون ماشین ها شب های سرد را روز کرده اند. در مدت این 4 روز انتظاری تنها 4 شنبه 22 فوریه تقریبا 50 نفر اصلا زنان و کودکان با مساعدت گروه نجات بخش کمیته حالت های اضطراری از محاصره برف و ترمه ها به موضع امن‌تر میخوره انتقال یافته از آنجا به منزل دائمی زیستشان فرستاده می شوند. یک کارمند گروه نجات بخش که خود را صالح جان عزیزوف معرفی کرد میگوید
حاضر 20 نفر ختم افرماده سیان 25 نفر دیگه پایان فرورده مالکی.
نصف روزی چهارشنبه رانندگان میگفتند که بعد از اینکه از طرف مقامات مسئول نه از طرف شرکت راهسازی ایرس و نه از طرف دیگر اداره های راهسازی تکنیکی لازم نرسیده است و آنها مجبور به دهات پایانتر که در مسافه تقریبا 20-25 کیلومتر قرار دارد رهسپار شدند. اما راننده ماشین بارکش اعظم بابایف میگوید که نمیتواند ماشینش را کنار گذارد و مجبور است تا پاکسازی را در همانجا منتظر بماند.
ای در سیت ماشین هستیم از طرفی از طرف دوشنبه برو افتاسیم خیلی یک ده تا ماشینش پرتافته رفت صاحباش رفت ما چون شب بازا همینجا موندگی است دیگران خورد خوراک نبود خیلی همین سهر آوردنه که خورد خوراک باید دوتانه آوردند و یک شانک آورد داده همین سهرین.
به قبل همصحبت های ما در نزدیکی تونل استقلال باز 20 ماشین باربر دیگر در درون برف و ترمه درمانده است. یکی از راننده ها که خود را محمد لطیف معرفی کرد گفت زود زود وعده می دهند تکنیک را برای کشایش راه می فرستند ولی تا حال آنها هیچ چیزی نمی بینند.
دونم اوجا هم مو کساس دیگه در دیش کام گیم نه یی یی اونم گی گریب کساس دیگه این چاو خو کی لای نقدر این سو راو ان که پول میتیم ان که پول میش فرمی بو اولی مو می خیلو هیچ کس میته نه تراکتور می برود نه زرو کودو.
به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان پرزیدنت امام علی رحمان به یک قطار وزارت های مسئول از جمله وزارت نقلیات، کمیته حالت‌های اضطراری و به حکومت‌های نواحی حصار و عینی دستور داده است که برای برطرف کردن مشکلات پیش آمده و بازکشایی راه‌ها و نجات مردم از چنگال برف و ترمه چاره‌های فوری بیندیشند، ولی تا حال روشن نیست که راه‌های مسدود کی باز خواهند شد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های مقامات دولتی تاجیکستان به نجات درماندگان ترمه و بهمن در راهی کوهی.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان بار دیگر از حکومت کشور خواستند ماده تحقیر و تهمت را از کدکس جنایی گرفته به کدکس شهروندی وارد کنند. این یکی از 20 توصیه‌های کمیته حقوق بشری سازمان ملل بود که مقامات تاجیکستان تا هنوز به آن رسیدگی نکرده‌اند. با خیده سازمان های غیر دولتی به جرم ماموری تبدیل شدن تهمت می تواند جزاهای دیگری را در نظر داشته باشد و پیش روی سوء استفاده از این بند قانون جنایی را بگیرد. جزئیات پیشنهادی آنها را از خبرنگاری آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
گفتگوهای آشکارا در این موضوع در میان گروه کاری دولت و امبودسمن جمهوری همچنین وزیر عدلیه تاجیکستان برگزار شد. در این گفتگوها سازمانهای غیر دولتی تلاش کردند حدی ریسک این ماده قانون به جامعه تاجیکستان را به مقامات دولتی ثابت کنند. ذوالفقار زمانوف از مرکز حقوق بشری تاجیکستان که در این گفتگوها شرکت داشت گفت که در قوانین سایر کشورهای دموکراتی همچنین ماده وجود ندارد. وای افزود
به این دلیل ریسک وجود دارد که یک نفر تعقیب و مجازات شود. با در نظر گرفتنی خصلت جامعه تاجیکستان و وجود فساد ما پیشنهاد داریم که این موضوع نه بر اساس کدکس جنایی بلکه بر اساس کدکس شهروندی بررسی شود.
آینی حال با نظر و یک تن از حقوقدانهای سرشناس جمهوری نیز مخالف وجود این ماده در کدکس جنایی تاجیکستان است.
بودن همین گونه ماده ها در کدکس های جمهوری تاجیکستان یک فشنگ سختی رژیم هایی که دموکراتی نیستند و همین سیستمی که در ما وجود دارد که همه چی پوشیده است، شفافیت نیست، کروپسیه، همین ماده اونها را حمایه میکند و ژورنالیست ها نیز در بعضی موردها خود را سانسور میکنند و همین پیش راهی شفافیت و آزادی بیان را میگیرد.
ولی مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان بر آن است که هر یک شخص حق دارد از آبروی خود دفاع کند. با گفته نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، قضیه دادگاهی روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف از ناحیه اشت و قضیه دادگاهی هفتوار ملت مثال روشن ریسک و محدودیت آزادی بیان با استفاده از همین ماده کدکس جنایی تاجیکستان است. مقامات ناحیه اشت نوشته‌های روزنامه‌نگار را تحقیر و تهمت می‌دانند، ولی مردم این نوشته‌ها را آشکار بیانی در جامعه دموکراتی تلقی کردند. با گفته نوردین قرشیبایف وجود این ماده واسطه است که دولت توسط آن می تواند دهان روزنامه نگاران را ببندد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
گفته شنیدی حیات های تاجیکستان و ازبکستان در مسئله مرز ظاهراً به نتیجه به پایان رسید. با وجود این رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بعد از این ملاقات ها گفت که همه مشکلات بین دو کشور همسایه باید از راه حسن تفاهم، گفته شنید و همدیگر فهمی حل و فصل شوند. از خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میپرسیم که گفتگوها راجع به مرز تا کجایی که به نظر میرسد با چه نتیجه به پایان رسیدند؟
بعد از ختم جلسه رئیس جمهوری تاجیکستان معاون سروزیر ازبکستان رستم عظیموف را که رهبری هیئت ازبکستان را بر عهده دارد قبول کرده است و خبرگزاری خاور نوشته است که خوب در این ملاقات نیز پرزیدنت رحمان و رهبر هیئت ازبکستان مسئله های وابسته و معین و مشخص کردن خط سرحدی دولتی میان تاجیکستان و ازبکستان و قطعه‌های بحثناک آن را بررسی کردند. یک منبع نزدیک به مذاکرات جانب ها که نخواست‌نامه‌اش افشا شود گفت که با آن که در ختم این مذاکرات یک پروتکل یادداشت تفاهم به امضا رسید، اما عملا ملاقات جانب ها کدام نتیجه مشخص نداشته است. این منبع افزود که مسائل بحثی بر سر استفاده و اختیارداری آب انبار فرهاد و خطوط مشخص نشده مرزی در ناحیه های سپیتمین و اشت و کنی بادام و شهرستان در ولایت سوخت که در اینجا خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان تاجیکستان تا حال حاضر مشخص نشده است. این مسئله ها یعنی حل نشدند و برای دورهای بعدی مذاکرات واگذار شدند. سبب هم این بود است که هیچ یکی از طرف ها بر سر این مسئله های بحث طلب به گذشت راضی نشدند. امکان دارد این مسئله ها در سطح بلندتر یعنی در صحبت های رؤسای جمهوری هر دو کشور امکان دارد برای راه حلشان پیدا کنه و نقطه نهایی گذاشته شود، ولی گفته می شود که نقطه نهایی گذاشتن در سر این مسئله ها هنوز خیلی بر وقت است. تا حال حاضر از 1100 کیلومتر خط مرزی که میان تاجیکستان و ازبکستان هست، 80% آن علامت گذاری و معین شده است، بقیه 20% آن تا حال حاضر مشخص نشده است و بیشتر این موضوع های بحثناک مرزی در قسمت شمالی تاجیکستان هستند.
عبدالقیوم قیومزاد و پایانی بی‌نتیجه گفت و شنید هیئت های تاجیکستان و ازبکستان در مسئله مرز در شهر دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
اخیراً در تاجیکستان یک فیلم نوی هنری تحت عنوان ساحل ساخته شد که قرار است روز شنبه نخست نمایش آن برگزار گردد. مؤلف سناریو نویسنده محیب الله قربان و کارگردان رجب علی پیروف که قبلا با فیلم های افسانه زندگی وقتی بالای شهر باران میبارد و چند نوار مستند شهرت دارد. همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد از او پرسید که آیا فیلم نوی او چی ویژگی دارد؟
یک ملودرامای زمانوی هست که در همین جوش و خروش نوجوانی هست. هم صداقت است و هم مهر است و هم وفا است و در چهره های قهرمان های ما بسیار زیبا و جالب تصویر یافتند. نام فیلم ساحل است، یعنی هر شخص ساحل خود را دارد، یعنی با گذشتن به همون رسیدن به ساحل پیره ها و نشبه ها و پستی ها و بلندی های خود را دارد که انسان تپ تیار به او ساحل نمی رسد. یعنی در اینجا بسیار برد و باخت ها می شود و واقعا در اینجا برد می کند. او انسان کاملی که خیرت دارد، دانش دارد، عقل دارد. آنهایی که از این کمک محروم هستند در این ساحل راهگم می زنند.
آیا کدام هنرمندان اکتیورها جلب شدند به فیلمتان؟
از کتر آوازداری خوجند، آبیجان زرف، زمیر خان یول دوشی و زاهی جان اشوروف در رول اساسی هستند. همچنین از دوشنبه در نقش های اساسی داملو انصاریان را هنرمند معروف کینو تئاتر محمد سعید پیروف نقش اساسی را می آفرند.
شما گفتید فیلم درباره وفا و بیوفایی و صداقت و بی‌صداقتی، یعنی موضوعهای ابدی است. البته این موضوعها کهنه نمی شوند، ولی در شرایط امروز چه گونه ضرورتی را به فیلم خودتان می بینید؟
امروز همین فیلم بسیار، همین موضوع، همین که فیلم بسیار ضرور است در زندگی ما. ببینید در فیلم دو تا آبراز است، دو خاندان هست. یکی خاندانی که همه چیز موجود است، یک گانه دختر دارد. آبراز دویم فرزند یک کارگر عادی است. خانم دخترک پدرش کارمند معروف است. یعنی در اینجا ما تصویری دو آیله را به تماشابینان نشان میدهیم که بعضا برای جوانها همه شرایط مهیا باشد به خطاگی ها و راه میدهند. مثلا تاب و طاقتی برداشتن بار زندگی را ندارند. اگر یک کمک مشکلی پیدا شوند برای وایا یک دهشت است.
آیا از فیلم هایی که امروز گرفته می شوند فیلم شما همچون کارگردان حرفه‌ای چی فرق دارد؟
متاسفانه خیلی زیاد فیلم هایی که امروز است اونها رو آدمان غیری کسبی می گیرند. خب برای حوصله، برای یک وای فیلم، این فیلم هم نیست. بسیاری فیلم ها تماشا میکنید کسبی نیستند، حتی نمیدونن که چراغ چی است، کامیرا کجا باید مونه. برای همین من حاضر یک دوره شده است که این چیزا رو تو خودتون تماشا نکنید، خودتون بها ندید، گفتن نمیشود. البته ما هدف داریم، به هدف کار نمیشود.
از روی آنچه که من شنیدم در فیلم شما آنچه مربوط به شهوت و تیراندازی و مافیا بازی ها هست وجود ندارد. میگوید برای تماشابین امروزه این فیلم پسند خواهد آمد؟
چرا نه؟ نه، این همه چیز وابسته موضوع است. وقتی که همون دو چیزی که شما اشاره کردید اگر با رمز نشان دهید، تماشابین ما همش خودش میفهمد.
رجب علی پیروف کارگردان فیلم نبی ساحل با سوالهای خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد پاسخ میداد. اما موضوع گزارش بعدی ما میتواند نمایشنامه یک فیلم دیگر خیلی سنگین و وزنین گردد. در یک روز در 19 فوریه در شمال تاجیکستان 4 نفر خواستند خودکشی کنند. در این رابطه گفته می شود که در اینجا صفی خودکشی ها رو به افزایش دارد و از همکارم در خوجند معصوم محمد رجب می پرسیم که آیا جزئیات این خودکشی های اخیر معین شده اند و گواهی چی می باشند؟
از روی معلومات مقامات این 4 نفر که در یک روز خودکشی کردند، 3 جوانزن و یک دختر، در 2 مورد سبب خودکشی آنها با درجه معلوم شده است. پروینه جورایی و یک ساکنی شهر قیرقوم که میخواست است خودکشی کند با راه فرو بردنی 5 دانه داروی دیمدرال و در بیمارخانه گفته است که بسیار در وضعی بد زندگی میکند، کار ندارد و در یأس و روح افزودگی میخواست که ترک زندگی کند. و یک جوانزن اشتی نیز بیکار بوده است حدود 30 ساله و در آیله اش بسیار مشکلی داشته است، دائم مناقشه های آیلوی و این سبب شده است که ترکی زندگی کند. اما مقامات تصدیشتی میبینند که 2 مورد دیگری ترکی زندگی کردن یک جوانزن در استرافشان و یک دخترک مکتب خان در نوحی زفرآباد مورد آموزش قرار دارد. هم کارشناسان هم مقامات و هم متخصصان و طبیبان از چند عامل اصلی نام میبرند. یکم زیاد شدن بیماری های روحی، مثلا در سال گذشته که 235 نفر خودکشی کردند، تشخیص طبی نشان داده است که 57 نفر بیمار روحی بودند. دیگر سخت شدن وضع اجتماعی، بیکاری، بی‌مسئولیتی و مناقشه های عائلی هم سبب خودکشی ها می شود. 44 نفر سال گذشته تفتیشات معین کرده است که در سری مناقشه های عائلی و 22 نفر بر سری ناداری و پشاقی مشکلات عائلی. یعنی این هر دو یک چیز است. یعنی تقریبا سال گذشته 70 نفر بر اثر مناقشه های عائلی و مشکلات در عائله، بحث و جنجال ها، سری ناداری و پشاقی و بیکاری، همین عامل ها سبب شده است که مرد یا زن عائله یا یک نفری اهل عائله خودکشی کنند. ساکنان از خدمات روانی و روحانی پزشکان کم استفاده میکنند و در نوبت خود خدمات روانی و روحانی دسترسی به آنها دشوار است. مثلا در یک ناحیه یک نفر طبیب روانشناس است، عادتا در مرکز ناحیه. در دیهات طبیبان روانشناس نیستند. این هم سبب میشود که مثلا در حالت های اضطراری ساکنان نمیدونند به کجا مراجعه کنند. ساکنانی که در یأس و ناامیدی هستند و میخواهند ترک دنیا کنند. این سبب های اصلی زیاد بودن خودکشی است.
معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند بود درباره افزایش خودکشی در منطقه شمالی تاجیکستان. با آرزوی آن که با وجود همه سختی های زندگی حیات شما جای هم گوشه هم برای مهر و صفا داشته باشید، شما را در پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
زندگی داغ است و درد است، زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خوشید و موه است، زندگی سبک و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی بس چرا مهرو وفا نیست، بس چرا عشق و صفا
cool.
رادیوی